عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء حمدا يواظن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وصیت و سفارش میکنم و تذکر و یادآوری میکنم به همه شما عزیزان، برادران و خواهران و قبل از شما یادآوری و تذکر میدهم به نفس اماره خودم نسبت به رعایت تقوای الهی. برادران بزرگوار، خواهران بزرگوار، این وعده خدای متعال است که هیچ عملی را جز از انسانهای با تقوا نخواهد پذیرفت و تقوا را امام متقین و مولای پرهیزگاران حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب برای ما بیان کرد و توصیف کرد و هر هفته یک جمله کوتاهی درس من و شما شد در رعایت تقوای الهی. و این هفته بهره ما و نصیب ما و فیض ما از بیان حضرت امیر المؤمنین این جمله است، فرمود نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء. انسانهای با تقوا و پروا پیشه در هنگامی که در گرفتاری و مصیبت و مشکل هستند به گونه ای زندگی می کنند که گویا در رفاه و راحتی و آسایش هستند. مضمون بیان امیرالمؤمنین. برادرم و خواهرم، زندگی ما ترکیبی از خوشی ها و ناخوشی هاست، ترکیبی از ذلت‌ها و عزت‌هاست، ترکیبی از فقر و ثروت، خوشی و ناخوشی، شیرینی و تلخی است. انسان‌های با تقوا به لحاظ آن شخصیت ثابت و محکم و استواری که دارند، امیرالمؤمنین می‌فرماید در هنگام شدت و مشکل چنان آسود خاطرم که در هنگام راحتی و آسایش. همانطوری که راحتی و آسایش، ثروت و عزت و شهرت و سلامت و قدرت اونها رو مغرور نمی کند و طغیان نمی کند، سختی و بلا و مصیبت و فقر و گرفتاری هم اونها رو ذلیل و ناامید و مأیوس و بدخلاق نمی کند. یکی درد و یکی درمان پسندد. این شعر رو شاید همه ما بلد باشیم و زیباست. انصافا گاهی چنان که در عبارات روایات ما آمده، جرا روح القدس علی لسانه، انسان احساس میکنه یک نسیمی از جانب غیب در بعضی از این اشعار وزیدن گرفته، خدا به زبان اینها خاصه مفاهیم بلندی رو بیان کنه. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد، پسندم آنچه را جانان پسندد. اون وقت دیگه در همه اوقات راحت میشن. در محضر امام صادق هم میگه دیدیم آثار ناراحتی در چهره حضرت هست، هی میرن داخل اتاق اندرونی و بر میگردن، پرسیدیم چیه؟ گفتن کودکی از امام صادق مریضه و در شدت مرض. امام هی میرفت خبر میگرفت، کاری انجام میدادن برای این بچه. ما با خودمون گفتیم که این بچه الان مریضه، حضرت امام صادق اینقدر رفت آمد و حرکت و تلاش و سعی داره، اگر خدای نکرده این بچه بمیره امام صادق چه خواهد کرد؟ میگه امام صادق یک بار که از این اتاق بیرون آمد، دیدیم آثار آرامش بر چهره حضرت هویدا. گفتم آه خوب شد؟ فرمود نه، از دنیا رفت. گفتم آه شما چطور اینقدر تلاش میکردید؟ فرمود تا زنده بود وظیفه داشتم. مضمون فرمایش حضرت تلاش کن. ما میخواستیم که فرزندم بماند، اما خدا خواست که او برود. خدا وقتی که چیزی خواست ما تسلیم امر او هست. نزلت انفسهم منهم فی البلاء حلتی نزلت منه فی الرخا. اوجش رو میخواید ببینید، میخواید به یه قله نگاه کنید که آدم وقتی که نگاه میکنه هوش از سرش میپرد. نگاه کنید به دختر علی زینب سلام الله علیها، فرمود ما رأیت الا جمیل. من در تمام مسیر از این کتک خوردن ها و تشنگی ها و گرسنگی ها و جوان از دست دادن ها و برادر شهید شدن ها و زیر سم اسب ها افتادن ها و سر به نیزه ها زدن و خیمه ها را آتش زدن و آوارگی بیابان ها، جز جمال ندیدم. ما رأیت الا جمیلا. خدایا این شربت تسلیم، این جام رضا را که به اولیای با تقوایت چشانده ای به ما هم بچشان. خدایا ما رو جزء با تقوایان در تمام عمر و تمام صحنه های زندگی قرار بده. توفیق عمل به این دستورات امیر المؤمنین به گوینده و به شنونده به همه ما بیش از پیش عنایت بفرما. برادران عزیز، خواهران گرامی، بحث مستمر ما عابد نمونه و عبادت نمونه بود، بحث گسترده دامنی که به دو نکته اشاره کردم در رابطه با آثار ایمان، یک اثر اثر فردی، یک اثر اثر اجتماعی. اگر خدای متعال توفیق عنایت کند، امروز در دو خطبه نماز جمعه به دو نکته بسیار اساسی و مهم اشاره می کنیم که گمان می کنم برای یکایک شما برادران و خواهران و برای هر کسی که می خواهد در مسیر بندگی خدا حرکت کند، دو نکته اساسی و مبنایی است. بسیار میتونه برای همه ما راه گشا باشه. یک نکته رو در خطبه اول عرض میکنم و نکته دوم رو در خطبه دوم به توفیق الهی. نکته اول این است که برادران عزیز، خواهران گرامی، عبادت و عابد در مفهوم اسلامی اون با عبادت و عابد در مکاتب و مذاهب دیگر و ادیان دیگر متفاوت هست. شما اگر الان مراجعه کنید به عنوان مثال از یک مسیحی بپرسید عبادات شما چیه؟ عبادت در اندیشه مسیحی میگه وقتی که فرزندمون به دنیا میاد یا کسی مسیحی میشه غسل تعمیدش میدیم. بسیار خوب، این یک. دوم، مراسم عشای ربانی داریم. بسیار خوب، این هم دو. مقداری فطیر رو کشیش به عنوان گوشت حضرت عیسی و مقداری شراب رو به عنوان خون حضرت عیسی در دهان اینها میگذره. حالا کار نداریم، فعلا میخوام بشمونیم. سوم، خدمت شما عرض شود که آیین‌های خاصی است. روزه هست، حضور در کلیسای روز یک شنبه و خوندن کتاب مقدس و سرودهای آیینی است. اگر مجموعه اونها رو ریز و درشتش رو جمع کنید، از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی کنه، دو دست تجاوز نمی کنه. اگر از یهودی ها بپرسید عبادات شما چیه، مهمترین عبادات یهودی ها قربانی کردنه. دو تا قربانی دارن. اولین، چیزی از هر محصول رو مدعی هم که باید قربانی بشه. اولین میوه، اولین حیوان، اولین گوسفندی که برای این به دنیا میاد، اولین گاوی که به دنیا میاد، اولین میوهی که به دست میاد، اولین سبزی که به دست میاد باید قربانی بشه، یعنی باید تحویل خاخام یا خاهام داده بشه که در کلیسا، در کنیسه به نحو مناسبی سوزنده بشه. اولین بچه هم باید قربانی بشه. بچه رو تحویل روحانیشون میدن و بعد از اون میخرند، بنابراین سوزنده نمیشه. ولی این اولین، خب این یکیشه. یکی هم قربانی دیگر دائمی دارن. غیر از این سه تا نماز دارن. نماز صبح ندارن، نماز ظهر دارن، عصر دارن و مغرب دارن که قسمتی از تورات رو میخونن. روزه دارن، به صورت پیوسته نیست ولی چند روز در سال رو از چند چیز پرهیز میکنن به عنوان روزه. خب اگر مجموع عبادت های یهودی ها رو شما بپرسید و بنویسید، عددش باز از عدد انگشتان دو دست تجاوز نمی کنه. از زردشتی ها بپرسیم عبادت شما چیه، می بینید خیلی کمتر شد. پاک نگه داشتن آتش، برافروختن آتش با اون شیوهی که دارن، 91 بار ذکری رو از سرودهای مذهبیشون خوندن و بعضی از جشنهای خاصی که دارن، اونا هم شاید به اندازه انگشتان یک دست عبادات نداشته باشن. اما وقتی که میاد به سراغ اسلام، اصلا مفهوم عبادت در اندیشه ما برادر و خواهر یه مفهوم کاملا متفاوت است. میگه شما در این عالم هر کاری که برای تقرب به خدای متعال انجام بدهی به شرط این که اون عمل مجاز باشه عبادت حسابش. این شرطش رو راجع بهش صحبت خواهیم کرد. بنابراین عبادت در مفهوم اسلامی از آن دعای نیمه شب تنهای خلوت شما شروع میشه که الدعا مخ العباده، هیچ فردی را نمیشناسه از پایین ترین سطح تا بالاترین سطح. حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیمه ماه شعبان همسر اون حضرت نقل میکنه، روایت مفصلی شنیدید که دیدم حضرت نیست و دنبالش داشتم این طرف و اون طرف، بالاخره پیدا نکردم تا اینکه در وقت برگشت دیدم در گوشه مسجد النبی صورت رو به خاک گذاشته. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. اونقدر گریه کرده رسول اکرم، اونقدر زجه زده که این میگه خانم رسول الله میگه از گریه رسول الله من به گریه افتادم. بعد حضرت برگشت و پرسیدم آه شما هم فرمود آری من هم محتاج این درگاه و راز و نیاز و گریه. یک لحظه برادرم یونس به خودش واگذار شد، گرفتار شکم ماهی شد. پس دعا عبادته در تمام سطوح، در همه جا، نه در مسجد، هر کجا که میخواد. شما وقتی میخواد بخوابید دعای مستحبی داره، وقتی میخواد بیدار بشید دعای مستحبی داره، معذرت میخوام در شویی میخواد برید ورودش دعایی داره، موندنش دعایی داره، بیرون آمدنش دعایی داره، غذا خوردن دعا داره، لباس پوشیدن دعا داره، کفش نو پوشیدن دعا داره، یک مفهوم گسترده ای در همه جا. از اینجا نگاه کنید در ابعاد فردی شما تا میاد بالاتر در ابعاد اجتماعی. صبح میخواید کلید رو انداختید در مغازتون رو باز کنید، بسم الله الرحمن الرحیم نیت کن این عبادتی است که از بزرگترین عبادت هایش. میخوای پشت میزت بنشینی، بسم الله الرحمن الرحیم نیت کن که عبادت، نیت میخواد به این عبادت و افضل العباده، تا میرسد به اونجا که شما از سر کارتون میخواید برگردید و میوه خریدید و غذای خریدید و نون و پنیر گرفتید که به خانتون بیارید. اینم نیت کن که اینم عبادته، که صدقت الی قوم محاوی، در این تفکر اینم عبادت. از این بالاتر اگر دستت رسید و به حیوان حتی نجس العین کمک کردی، اونم عبادت. در این دین یکی در بیابان سگی تشنه یا قرون از رمق در حیاتش نیافون، سعدی نقل میکنه و زیبا هم نقل میکنه، اگرچه آنچه که سعدی نقل میکنه با روایت مختصر تفاوت داره. سعدی میگه کلاهش رو توی چاه فرستاد و آب کشید، و در روایت داره کفشش رو به دستارش بست و توی چاه انداخت و آب کشید و این سگ تشنه را با این وسیله آب داد. به پیامبر اون زمان خطاب شد، برو به سراغ این مرد بگو خدا همه گناهان تو رو آمرزید. خیلی زیباست به این نکته برادرها و خواهرها، نکته ایست که همه تون توجه داشتید، اما با این دید و با این نگاه از امروز نگاه کنید. مفهوم عبادت در تفکر و اندیشه اسلامی ما تا که واقعا چادره که افتخار کنیم این اندیشه و تفکر تمام زوایای زندگی ما رو فرا می‌گیره. همه اینها میشه عبادت. لذا درباره مرحوم مقدس اردبیلی میگن احکام او و زندگی او پنج حکم نداشت. ما پنج تا حکم فقهی داریم: واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. میگن مرحوم مقدس اردبیلی پنج تا حکم نداشت، تمام زندگی او دو تا شده بود. حرام در زندگی او نبود چون مرتکب نمیشد، مکروه نبود چون هیچ وقت به سراغ مکروه نمیرفت، مباح هم در زندگی او نبود چون حتی برای خوردن و آشامیدن و خوابیدنش هم نیت میکرد خدایا میخورم تا توانایی پیدا کنم عبادتت کنم، خدایا استراحت میکنم برای اینکه توانایی پیدا کنم به بندگانت خدمت کنم، برای طلبه ها درس بگم، برای جامعه هدایتگری کنم، برای مؤمنین فتوا بدم. تمام زندگی او مقدس اردبیلی و محقق اردبیلی که هم محقق است و صاحب کتاب ارزشمند مجمع الفائده و البرهان و هم مقدس است، خلاصه میشه در واجب و مستحب. من جمع‌بندی کنم و عرضمو تمام کنم برادرم و خواهرم، نتیجه این خطبه و این نکته مهم این است که من و شما می توانیم تمام زندگیمون رو رنگ خدایی بزنیم. ما می تونیم از این نماز جمعه در خوردنمون، آشامیدنمون، خوابیدنمون، کار کردنمون، ادارمون، تجارتمون، همه و همه زندگیمون قصد خدا و تقرب خدا و اطاعت امر خدا کنیم، اون وقت همش میشه عبادت. اون که گفتن عبادت به جز خدمت خلق نیست اشتباهه، عبادت به جز خدمت خلق هست، اما خدمت به خلق هم عبادته، نماز هم عبادته، بدون نماز هیچ عملی قبول نمیشه. اشتباه نشه که بگیم حالا نماز نخون به دیگران خدمت کنه، نه، جای واجبات رو چیزی پر نمی کنه. نماز هم می خواد، روزه هم می خواد، احسان و خدمت به خلق و مخلوقات دیگر هم می خواد. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عنایت کند عابد نمونه بشیم. عابد نمونه یعنی عابدی که همه زندگی او به عبادت می گذرد. و این تفسیر آن بیان زیبای بابا طاهر عریان هست که وقتی حضرت آیت الله جوادی می فرمودند خوشا آنان که دائم در نمازند، تمام زندگی آنها می شه نماز، خوشا آنان که دائم در نمازند، به حمد و قل هو الله کارشان بی. خدایا به همه ما توفیق عبادت و بندگی چنان که تو می خواهی کرامت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به غیر خودت واگذار نفرما. خدایا حوائج دنیا و آخرت همه ما برآورده به خیر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى ما طلع الفجر، والسلام عليكم ورحمة الله.